پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که هرچند راه پاک شدن، طاهر شدن، نورانی شدن برای فرد یا جامعه بدون تردید متصل شدن به ولی خدا، به معصومین هست و هیچ طهارتی و نورانیتی تو عالم وجود نداره برای کسی مگر از کانال اونها. امکان نداره کسی غیر از طریق اونها از راه دیگری پاک و طاهر بشه. طبق آیه تطهیر که خدا فرموده فقط و فقط من این 14 تا رو پاک کردم، و اگر کس دیگری نورانیتی و تطهیری و پاکی داره از همون کانال باید بگیره. در این حال که این چنینه به طور عمومی، و راهش هم عرض کردیم، راه این پاک شدن صلوات هستش طبق معارف اهل بیت، ولی امام حسین علیه السلام هم یه راه خاص داره برای رشد، برای قرب، برای پاک کردن که سریع و سیره. یه راه خصوصی داره ابو عبدالله علیه السلام. منتها من اجازه میخوام برای اینکه یه مقداری اون راه خاص امام حسین رو بهتر بتونیم تو این دو سه جلسه ای که حالا ما توفیق داریم خدمت شما باشیم دریافت بکنیم، من یه مقدمه ای رو خدمتون عرض بکنم. ببینید چرا امامان بعد از امام حسین عاشورا رو دیگه تکرار نکردن؟ یه بار دیگه یه کربلای دیگری، یه عاشورای دیگری رو برپا نکردن، با اینکه اونها هم مبتلا بودن به خلفای ظلم و جور، با اینکه امامان بعد از امام حسین هم با خلفای بنی امیه یا بنی عباس که کمتر از یزید هم نبودن مبتلا بودن، اما چرا امامان بعد از ابا عبدالله عاشورا رو دیگه تکرار نکردن؟ شاید شما بفرمایید که چون موقعیت اجتماعی امام حسین جوری بود که دیگران، سایر ائمه، اون موقعیت رو نداشتن. درسته، شاید این میتونه باشه جواب مسئله، که بقیه ائمه موقعیت سیاسی و اجتماعی که امام حسین داشت رو نداشتن. حتی خود امام حسین در زمان معاویه موقعیت نداشت برای قیام. در زمان معاویه اولا به خاطر اینکه اون صلح‌نامه‌ای که معاویه با امام حسن امضا کرده بود، یکی از بندهاش این بود که تا وقتی معاویه زنده است حسن و حسین قیامی علیه او نداشته باشن. امام حسین به احترام اون صلح‌نامه که برادرش بسته بود با معاویه، در زمان معاویه قیام نکرد، هرچند که خود اون عهدنامه رو معاویه بارها زیر پا گذاشت، ولی با این وجود امام حسین نقض نکرد که عهد شکن محسوب نشه. چون اگر در زمان معاویه قیام میکرد، تبلیغات دست دشمن بود دیگه، با تبلیغات بگفتن حسین رو ببینید عهد شکنه، پای قولشون وای نساد، قولی که برادرش داده بود. به علاوه که معاویه ظاهر اسلام رو حفظ میکرد، ظواهر رو حفظ میکرد، در این حال که اعتقادی نداشت به دین، اما حفظ ظاهر میکرد. ولی یزید حفظ ظاهر هم نمیکرد، علناً کفر میگفت. لذا خود امام حسین هم موقعیتی که در زمان یزید داشت در زمان معاویه نداشت. سایر ائمه هم همینجور موقعیت نداشتن. پس یک دلیل برای اینکه عاشورا دیگه تکرار نشد بعد از امام حسین این بود که ائمه ما موقعیت امام حسین رو نداشتن. یک، شاید به این خاطر بوده که امامان بعد از ابا عبدالله که قیام دیگری به راه نینداختن یار نداشتن، یارانی مثل یاران ابا عبدالله نداشتن. یاران امام حسین منحصر به فرد بود، همونی که خود آقا فرمود که بهتر از این یاران من سراغ ندارم. ما رأیت اصحابا اوفا و ابر من اصحابی. ما میگیم امام حسین مظلوم بود، غریب بود، اما امام حسین 72 تا این چنینی داشت، بقیه امامان اینم نداشتن، این 72 تا اینجوری رو هم نداشتن. امام حسن علیه السلام یارانی داشت، سیاهی لشکر که اگر جنگ میکرد پای سختی پیش میومد حاضر بودن امام حسن رو کتپسه تحویل بدن معاویه، کتپسه تحویل بدن. فرمانده لشکر 12,000 نفری امام حسن یه شخصی است به نام عبیدالله ابن عباس که فامیل خود امام هم هستش، پسر عمو هستن. این عبیدالله ابن عباس که فرزندان کوچکش به طرز فجیعی توسط معاویه و یاران معاویه کشته شده بود، حداقل باید کینه اونا را به دل می داشت دیگه، خریده شد توسط معاویه با 1,000,000 درهم، با 1,000,000 درهم فرمانده لشکر امام حسن. با 8,000 نفر فرار کردن رفتن به سمت معاویه. امام حسن یارانش اینجوری بود، اینجور یارانی بود. حتی بعضی از اون کسانی که شاید مثلا جزء خوبانش هم بودن گاهی موقع کنایه میزدن به امام حسن، تیکه مینداختن. اینو شنیدید که امام صادق داشت با سدیر سیرفی، یکی از شاگردانش، داشت اطراف مدینه توی منطقه به نام ینبع داشتن با هم میرفتن. سدیر برگشت به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا شما چرا قیام نمیکنید علیه بنی عباس؟ منصور دوانقی معاویه بنی عباس آدم پستیه، چرا قیام نمیکنید؟ امام صادق فرمود با کدوم یار؟ با کدوم یار؟ سدیر گفت آقا شما که خیلی طرفدار دارید، خیلی یار دارید. امام صادق فرمود اصلا چند تا؟ گفت 100,000 تا. امام صادق فرمود 100,000 تا ما یار داریم؟ گفت بله آقا، بلکه 200,000 تا. گفت 200,000 نفر ما یار داریم؟ گفت بله، بلکه نیمی از جهان اسلام محب شما اهل بیتن، با شما هستن. امام دیگه چی نگفت. با هم دیگه همجوری که داشتن میرفتن رسیدن به یه جایی که چند تا گوسفند داشتن میچریدن. امام صادق فرمود اگر ما به تعداد این گوسفندان یار میداشتیم قیام میکردیم. سدیر میگه شمردم دیدم 17 رس بیشتر نیست، دیدم 17 تا بیشتر نیست. یار داشتن ولی یارانی که مثل اونایی که ریختن در خونه امیرالمومنین شلوغ پلوغ کردن، مثل اونها سیاه لشکر، اما یاران کربلایی دیگه نداشتن. اینا منحصر به خود امام حسین علیه السلام بود. کجا دیگه یاران امام حسین تو تاریخ تکرار شدن؟ البته خدا رو شکر میکنیم تو 8 سال دفاع مقدس خودمون یک کسایی رو دیدیم که اینا هیچ جا کم نگذاشتن و کم نیاوردن. اما غیر از این دوره شما اگر نگاه بکنید کجا دیگه یاران اینجوری جمع شدن؟ چون خود امام حسین علیه السلام خیلی با عظمته، معمولا از یاران کمتر گفته میشه، ولی هر کدوم یک کتاب حرفن. امام حسین تو لشکرش استاده بود روز عاشورا، 1,000 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 2,000 نفر دسته دسته می اومدن از کوفه می رفتن به سمت لشکر ابن سعد، هی می اومدن هی اونجا اضافه می شدن. سمت امام حسین کسی نمی اومد. یکی از دخترهای امام حسین گفت بابا ما لشکر نداریم، ما کسی رو نداریم. ابا عبدالله علیه السلام فرمود دخترم لشکر ما هم در پیش. همونجا یه نامه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الحبیب ابن مظاهر الاسدی. حبیب، اگه میخوای فرزند پیغمبر رو یاری بدی بسم الله. این نامه رو نوشت با یه پیک فرستاد کوفه. حبیب با بعضی از شیعان خالص مخفی شده بودن، چون ابن زیاد همه رو دستگیر میکرد، اونایی که میدونست نیروهای مؤثری هستن همه رو دستگیر میکرد. خب شناسایی کرده بود دیگه، مخفی شده بودن. به محض اینکه نامه ابا عبدالله به حبیب رسید بدون ترس اومد بیرون. دیگه الان دیگه وقتی، تا الان باید حفظ جان میکردم که خدا میتونستم اون یه نیرو نگه دارم، اما الان که آقا گفت بیا دیگه اومد. هیچ تعلقی به هیچ جا نداشت، بنده به هیچ جا نیست جز به امامش. اومد برخورد کرد به مسلم ابن اوسجه، یار رفیق قدیمیش که از مثلا شاید جوانی با هم دیگه رفیق بودن. مسلم ابن اوسجه یه بغچه زیر بغلش بود داشت میرفت حمام. حبیب گفتش که مسلم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم حمام. گفت حمام دیگه چه خبره؟ امام حسین نامه فرستادی که بیاید، بیا بریم. مسلم ابن اوسجه بدون اینکه بیاد خونه خبر بده، بدون اینکه بره حمام، با حبیب را افتاد اومدن سمت کربلا. هیچ جایی به هیچ چیزی تعلق ندارن، بند نیستن. یه مرتبه دیدن اون کسانی که تو لشکر کوچک امام حسین بودن، دیدن یه گرد و خاکی داره کوچک از سمت مثلا کوفه میاد. امام حسین علیه السلام فرمود که دخترم لشکر ما داره میاد. که وقتی یه چند لحظه گذشت، یه چند نفری، 3-4-5 نفری بودن که اومدن، که یکیش مثل حبیب. یارانی که ابا عبدالله داشتن تکرار دیگه نشد. عابس ابن شبیب شوکری از شاکری از شجاعان کوفه است. وقتی که روز عاشورا هر کدومشون داشتن میرفتن جلو برای جنگ، رفیقی داشت به نام شوذب. از بچگی اینا باز با هم دیگه بودن. عابس رو کرد به شوذب، گفت شوذب تو برو اول، تو برو به جنگ. حالا شاید هر کسی باشه اونجا گمان بکنه که مثلا چند لحظه این بخواد بیشتر زنده بمونه که اینو جلوتر داره میفرست، اما هیهات از منطق این عاشقها که اینجور فکرها تو ذهنشون باشه. شوذب برگشت گفت عابس با اینکه اول و دوم نداره، ما هممون شهید میشیم، امام حسین دیشب جامونو نشون داد تو بهشت، برای چی به من گفتی که من اول برم؟ برای چی به من گفتی من اول برم؟ عابس گفت این مردو میبینی؟ اشاره کرد به امام حسین، گفت این مردو میبینی؟ با تمام کسش اومده تو کربلا، بچه هاشو کوچک و بزرگ همه رو برداشته اومده، همه چیز خودش رو، من فقط خودم تنهایی اومدم، با خانواده نیستم که، خودمم. میخوام تو که رفیق قدیمی من هستی و جای همه کس من هستی، تو جلوتر بری، به شهادت برسی، ذره از درد این مرد رو که ساعاتی بعد یکی یکی فرزندانش رو از دست میده من هم بچشم، من هم بکشم. ببینید این یاران اینجوری بودن که بخواستن درد و بلای امام حسین بخوره تو جان اونها، و اگه میتونستن کاری بکنن آقا زنده بمونه و خودشون به شهادت برسن ابدا دریغ نمیکرد. بنابراین شاید این که بعد از امام حسین ائمه بعد عاشورای دیگری رو برپا نکردن چون یاری نداشتن، شاید این که یک بار دیگه کربلا و عاشورا تکرار نشد توسط امامان بعد از ابا عبدالله، به خاطر این بود که دیگه نخواستن امامان بعدی ما مردم رو یه بار دیگه شرمنده کنن. همون یه بار بستونه که با جدمون حسین شرمنده شدید، ما دیگه ازتون امتحان سنگین نمیگیریم، ارفاق میدیم بهتون، چون اگه یه بار دیگه امتحان سنگین مثل عاشورا ازتون بگیریم بازم کم میارید. شاید ارفاق کردن. بذارید من اینو اینجوری عرض بکنم خدمتتون بهتر روشن بشه مقصودم چیه. موقعی که ابا عبدالله داشت از مدینه میومد بیرون که منزلشون همونجا بود، این سفر رو شروع کرد، خب خیلی ها اومدن به حضرت از باب دلسوزی، گفتن حسین جان نرو، از جمله عمه امام حسین به نام امهانی، زن بزرگوار، خواهر امیرالمومنین، زن مجلله و بزرگواری بود، خیلی هم مورد احترام خود امام حسین و بقیه بود، اومد گفت عمه جان نرو، این سفر رو نرو، من دیشب در خواب دیدم که این کاروان از مدینه میره بیرون و مرگ هم دنبال این کاروان هست و با کشته شدن شما قریش شرمنده میشه. امام حسین علیه السلام فرمود که عمه جان از کشته شدن ما نه فقط قریش شرمنده میشه که مسلمان ها شرمنده میشن. نشدن؟ خب شدن دیگه، که این چه مسلمونیه که فرزند پیغمبر، جز همون تعدادی که رفتن به کمک امام حسین، جز همون تعداد که شرمنده نشدن، بقیه شرمنده نشدن از مسلمونی خودشون، که آخه این چه مسلمونیه که فرزند پیغمبر ما اینجوری بره، ما کمکش ندادیم. بنابراین شاید امامان بعد از ابا عبدالله که دیگه عاشورا رو تکرار نکردن، به خاطر این بود که ارفاق کردن، تخفیف دادن، دیگه نخواستن یه بار دیگه مردم شرمنده بشن، همون دفعه اول بستون. همه این چیزایی که عرض کردم، شاید امامان بعد از امام حسین موقعیت نداشتن، شاید یار نداشتن، شاید امتحان رو دیگه نخواستن تکرار کنن، امتحان سنگین، شاید. اما یه احتمال چهارمی هم هست، شاید این که امامان بعد از ابا عبدالله عاشورا رو تکرار نکردن به این خاطر بود که اصلا نیازی به تکرار نداره، همین یه عاشورا بسه تا آخر تاریخ برای رشد مردم، اصلا نیازی نداره به تکرار. تکرار وقتی است که خودش کم داشته باشه. ولی این عاشورا یک مدرسه و مکتب کاملی است که خداوند متعال انگار تعبیه کرده تو دینش برای رشد مردم تا آخر تاریخ، تا ظهور امام زمان، که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه بی جهت نیست که شعارشون یا لسارات الحسینه، بی جهت نیست که شعارشون خونخواهی امام حسین علیه السلام هست. همین عاشورا کافی است برای رشد. یکی از اتباع وزارت امور خارجه خودمون میگفت چند سال قبل من روز عاشورا تو کربلا بودم، تو صحن مقدس امام حسین علیه السلام که دستجات متعدد و اون شور و هیجان و حال، با یک کشیش مسیحی بودم که با او رفته بودیم نشونش بدیم این قضیه. این وقتی که جمعیت رو و حال جمعیت و این هیجان رو دیده بود، خودش هم خیلی هیجانی شده بود، گفت اگر این امام حسینی که شما دارید ما هم مسیح داشتیم، عالم رو مسیحی میکردیم باهاش. اگر این امام حسینی که شماها دارید ما هم میداشتیم، عالم رو باهاش مسیحی میکردیم. همین مکتب کافیست برای رشد بشر و قربش به سمت خدا. یک دوره سلوک عاشورای امام حسین که سلوک نه در با محوریت عقل ماها، عقل درسته که سلوک با ابو عبدالله و این سیدی که الان خدمتتون خواهم گفت عقلانی هست، اما بر محور عقل نیست، بر محور ولی خداست. او دستمونو میگیره میبره. این سلوک با امام حسین و رشد با ابو عبدالله با کسی است مثل این عرفان‌های انزوا و گوشه‌گیرانه که کار ندارن به این که مسلمان‌هایی دارن کشته میشن، اصلا کاری به اون ندارن، میگن ما به ما چه، به ما چه مرد. این عرفان ابو عبدالله از اون سنخ نیست، از سنخ عرفان‌های درویش بازی و ریاضت‌های مندرآوردی نیست. سلوک با کسی است که ابا عبدالله، یعنی اگر کسی بخواد عبدالله بشه، بنده خدا بشه، ابش باید امام حسین باشه، باید او سرپرستی بکنه و باهاش رشد بکنه. سلوک باید همچی کسی. و زیارت عاشورا درسنامه این سلوکه، مرحله مرحله شو بیان بکنه. این زیارت عاشورایی که همه تون سندش رو دارید دیگه، از خداست سند زیارت عاشورا. شما اگر تو چند صفحه بعد از زیارت عاشورا تو مفاتیح میتونید ببینید که امام باقر فرمود که این رو از پدرم همینجوری یکی یکی تا رسول الله، تا جبرئیل، تا خداوند متعال. این زیارت عاشورا حدیث قدسیه، درسنامه رشد و سلوک انسان با امام حسینه، که اگه کسی بخواد رشد بکنه چه مراحلی رو باید طی بکنه. سلوک عاشورایی، اولین مرحله این سلوک، اولین منزلی که رشد با امام حسین رو آدم بخواد طی بکنه، اولین قدم ما بر نمیداریم، اولین قدم رو او بر میداره. اولین قدم قدم بلاه. خیلی عجیبه ها، ما بخوایم رشد کنیم اولین قدم رو ما بر نمیداریم، نه خیر، اولین قدم رو ولی خدا بر میداره. که حالا عرض میکنم بلایی که او میکشه چه تأثیری داره تو ماها. با قدم او انسان رشد پیدا میکنه. اولین قدم قدم بلاست، بلایی که ابا عبدالله و معصومین میکشن، که بزرگترین عباداتشون هم بلاهاشونه، بزرگترین عبادات معصومین بلاهاشونه. درسته که مثلا نمازشون از همه بالاتره، عباداتشون از همه بالاتره، اما بالاترین عبادات معصومین بلاهاشونه که احدی طاقتی کشیدن اون رو نداره. بالاترین بلای امام حسن اون صلحشه که بلا براش آورد. بالاترین عبادت امام رضا هجرتشه که بلا براش آورد. بالاترین عبادت امام حسین علیه السلام عاشوراشه. بالاترین عبادت امیرالمومنین کتک خوردن حضرت زهرا دم دره. بالاترین عبادت هر معصومی سنگین ترین بلای اوه. به تعبیر روایات ما افضل الاعمال احمزها، بالاترین عمل اون سخت ترین عمله. من از خود شما سوال میکنم، سخت ترین عمل برای امیرالمومنین جنگ ها بود یا کتک خوردن حضرت زهرا که وایسه تماشا کنه؟ سخت‌ترین و سنگین‌ترین عمل امیرالمومنین نماز خوندنش بود، یعنی که وایس اون بلا رو تحمل بکنه. تو روایات ما هستش که بالاترین عمل اونی که سخت‌تره، و سخت‌ترین عمل هر معصوم بلاهای اونهاست. بلاهای معصومین جنسش با بلاهای ماها فرق میکنه. بلاهایی که ماها میکشیم غالباً کفاره است، کفاره اعمالمونه، یعنی چوبه. یه عملی انجام دادیم، یه گناهی، یه ظلمی، یه حق ناسی، یه چیزی هستش، خداوند متعال یه بلایی میفرسته. تازه اون بلایی که خدا میفرسته برای چوب زدن، این لطف خداست، برای که همینجا بی حساب بشیم، کتکشو همینجا بخوریم، به آخرت نکشه. تو روایت امیرالمومنین میگه خدا شیعیان ما رو کتکاشون رو همینجا میزنه. این تو روایته. از امیر علیه السلام میفرمایید که خداوند متعال کتکهای شیعیان ما رو همینجا میزنه. بلاهایی که سرشون میاد، مریضی ها، فقر، مشکلات، مصیبت ها، برای اینکه اینجا بی حساب بشن. اصلا خود قرآن آیه 30 سوره شورا تو خود قرآن هست، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مصیبت هایی که به سرتون میرسه، بلاهایی که به سرتون میاد، به واسطه اعمال خودتونه، چوب اعمال خودتونه. تازه خدا آخر آیه میگه و یعفو عن کثیر، خدا بسیاریش رو عفو میکنه، چوب نمیزنه، میگذره ازش. بلاهای ماها اینجوری هستش. حتی انبیا غیر از 14 معصوم، اینا رو بذارید کنار، اونا هم گاهی موقع بلاهاشون کتک بوده. تو قرآن دارید دیگه، حضرت یونس، این پیغمبر بزرگ الهی، یه ترک اولا کرد، خدا یه چوب بهش زد، تو شکم نهنگ قرار گرفت. حضرت یعقوب یه خطا کرد، خطا در حد خودش، در کلاس خودش، نه گناه، نه حرام، نه مکروه، در حد اندازه خودش یه خطا کرد. و اون این که ظاهرن هر شب جمعه سفره مینداخت حضرت یعقوب. یه شب جمعه ای تو روایت داره که یه سائل فقیری اومد در خونه حضرت یعقوب، دیر رسید، سفره رو جمع کرده بودن، دیر رسید. بهش گفتن خب برو دیگه، خبری نیستش. گفت من گرسنه هستم. گفتن خب جمع کردیم دیگه، می‌خواستی زودتر بیا. این رفت. حضرت یعقوب رو شب بهش خبر دادن که یعقوب منتظر بلا باش، یه گرسنه ای اومد در خونه رد کرد، منتظر بلا. که 20 سال یا تو نقلی 40 سال مبتلا شد به فراق یوسف، مبتلا به این بلا شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی رو، مرحوم نخودکی اصفهانی، میگفت تو کل عمرم یه نماز صبحم قضا شد، تا الان که زنده هستم تو کل عمرم یه نماز صبحم قضا شد، یه بلایی به سرم اومد تو اون روز. من نقل نمی کنم، نمیگم اون بلاش چی بوده، چون خیلی توضیح میخواد دیگه. گفت یه بلایی تو اون روز سرم اومد که الان یه نماز شبم فوت بشه، میترسم که تو روز بلا بیاد. هرچی کلاس آدم بالاتر باشه، کتکی که خدا میزنه سنگین‌تره، چون خدا توقع داره از اونا. هرچی کلاس آدم بالا باشه، توقع خدا از اونا بیشتره. این که در روایت داریم که خدا 70 گناه رو از مردم معمولی میگذره، یه گناه رو از عالم نمیگذره. این به خاطر همینه دیگه، خدا توقعش از او بالا رفت. به هر حال اکثر بلاهایی که به سر ما میاد چوبه، کتکه، بلاهای کفاره‌ایه که جبران بشه، کفاره گناهان ما بشه. البته بعضی از بلاها هم نه، چوب نیست، برای ارتقاء، ترفیعیه، برای رشده، بلا بالا رفتن. اما بلاهای 14 معصوم فقط و فقط ترفیعیه دیگه، چوب نیست، چون اونا گناه و ترک اولا و هیچی ندارن دیگه. اونا دیگه بلاهاشون کتک زدن نیست. تو مجلس یزید وقتی که سرهای شهدا را آوردن تو، یزید همین آیه قرآنی که الان خدمتون عرض کردم که شما بلاهایی که به سرتون میاد کتکاییست که خدا بهتون میزنه در اثر اعمالتون، این آیه رو خوند که ما اصابکم من مصیبتم فبما کسبت ایدیکم. خواست طعنه بزنه به اهل بیت، حضرت زینب و امام سجاد، که ببینید این بلاهایی که سرتون میاد به واسطه گناهان خودتونه. قرآن میگه. امام سجاد علیه السلام فوری گفت نه، این آیه مال ما نیست، آیه مال ما یه جای دیگه قرآنه، این آیه رو خون. ما اصابکم من مصیبتم فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اون بلایی که برای شما فرستاده میشه در زمین یا آسمان براتون نوشته شده، براتون نوشته شده برای که رشدتون بده. امام سجاد فرمود بلای ما اون آیه در حق ما هستش. چوب خدا نمیخواد ما رو بزنه، که میخواد ما رو ببره بالا. تو کوری نمیبینی، خدا تو دل این بلا برای ما مهمانی داره ترتیب میده، تو نمیتونی ببینی. بلاهای 14 معصوم اینجوریه. منتها تقاضا میکنم یه نکته ای که از کلیدهای معارف ماست دقت بهش بکنید. این بلاهای ترفیعی که خدا بخواد ببره بالا، حالا چه برای 14 معصوم که عرض کردم بعضی از اوقات برای دیگران هم هست، این بلاهای ترفیعی بعضیش جوری است که باعث میشه خداوند متعال یه عنایتی بکنه به اون شخصی که داره بلا میکشه، یه عنایت بکنه به او و یه سفره رحمتی رو بفرسته پایین. امام صادق علیه السلام فرمود یوسف تو اون 20 سال یا طبق نقل عرض کردم 40 سالی که تو بلا بود بلای سنگین کشید. اینو امام صادق میگه تو اصول کافی هست. از 9 سالگی از خانوادهش دور شد، دچار فراخ شد، تو چاه انداخته بودنش، بعد بردن به عنوان برده، فروختن این پیغمبرزاده رو. بعد تو خونه زلیخا اون مشکلات براش پیش اومد، بعد 7-8 سال زندان بود، خیلی سختی ها کشید. اما به واسطه این بلاکشی مؤمنانه که کفر هم نگفت، این بلا رو کشید، صبر کرد. امام صادق فرمود فرحم بهی امتن، خدا رحمت برای امت فرستاد به واسطه این بندش، خدا رحمت فرستاد برای امت. برای کیا؟ مردم مصر به واسطه حضرت یوسف قحطی و خشکسالی از سرشون رفت، خود حضرت یوسف، برادراش به واسطه بلاکشی یوسف که 40 سال بلا کشید، همون برادرای حسودی که چشم نداشتن ببیدنش تو طول این 40 سال آدم شدن، بعد اومدن توبه کردن و معذرت خواهی کردن. ببینید یه عنایتی داره، یعنی یه نفر بلا کشید اما یه گروهی از اون رحمتی که خدا به واسطه این یه نفر نازل کرد بهره مند شدن. بلای یوسف به اندازه خودش بود که به تعبیر امام صادق علیه السلام به واسطه بلاکشی او یک امتی مورد رحمت و عنایت قرار گرفتن. اگر بلای یوسف که در حد یه زندان رفتن و 40 سال دوری کشیدن بود باعث شد که یک امتی به تعبیر امام صادق مورد عنایت قرار گرفتن، بلای امام حسین باعث میشه که خدا چند نفر رو مورد عنایت قرار بده. اصلا بلای امام حسین در مقابل بلای یوسف قابل مقایسه است؟ بلای ابا عبدالله که احدی این بلا رو نکشید، تمام انبیا و اولیا وقتی بلای امام حسین رو یادشون میافتاد بلای خودشون رو فراموش میکردن. اگر بلای یوسف به همون اندازه باعث شد که یک امت رو خدا بهشون عنایت بکنه، بلای امام حسین با اون عظمت باعث میشه که خدا یک تاریخ رو، همه کسانی که ارتباط با سید الشهدا دارن به هر شکل مورد عنایت قرار بده. خدا رحمت کنه نیر تبریزی رو وقتی که این شعر رو تو دیوان نیر به نام آتشکده، این دیوان نیر تبریزی الان هم هست، میتونید این رو تهیه بکنید بخونید. واقعا هم اشعارش، همونجور که اسم این دیوان آتشکده است، اشعارش هم آتیش میزنه آدم رو. یه بیتش این هست: ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، کدوم بلا اینجوریه که آسمان و زمین براش گریه کنن؟ ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. هامون یعنی صحرا. ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. جوون بیت حافظ بخواد اینو بگه: مرید پیر مغانم، یعنی ابا عبدالله الحسین، زمن مرنجه شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی بچه تو ببری اما حسین به جای آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. بلای امام حسین بلایی بوده، سنگین ترین بلا، و به واسطه این بلا خدا به تاریخی عنایت بکنه، اون تاریخی که اون کسانی که تو طول تاریخ میان با ابا عبدالله ارتباط دارن. این که میگم قدم اول سلوک با امام حسین رو ابا عبدالله برداشت. قدم اول این که من بلا رو بکشم که خدا عنایتش بیاد پایین، که خدا یه عده رو تحت عنایت قرار بده. منتها فردا شب خدمتتون خواهم گفت چه کسانی میتونن از این رحمتی که امام حسین نازل کرده و به واسطه بلاکشی او خدا فرستاده پایین، کیا میتونن بهره مند بشن. این انشالله باشه برای فردا شب. عذر میخوام از همتون همین مقدار. صلوات عنایت.